وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان و همراهان گرامی. در حالی که ساعت 15 است، دعوت میکنم مجله پزشکی رو به اتفاق بشنویم.
مجله
پزشکی.
فردگار یکتا مجله پزشکی 17 آبان ماه 1402 رو آغاز میکنیم. سلامت کودکان. تب در کودکان. آیا تب کودکان خطرناکه؟ چرا بعضی از بچه ها به دنبال تب تشنج میکنن؟ آیا تشنج به خاطر تب باعث آسیب مغزی در بچه ها میشه؟ وقتی بچه تب داره چه دارویی باید به اون بدیم؟ اگر بچه تب داشته باشه چه مواد غذایی برای اون بهتره؟ چه پرهیز غذایی در کودکان با تب بالا لازمه؟ سوالات خودتون رو درباره تب در بچه ها از ما بپرسید. پیامک 3102 و تلفن 021-22-65-28-72-6. در این برنامه مجله پزشکی هماهنگ کننده مهدی پیمانی، صدای ما رو درست و دقیق و شفاف نرگس فتحی به گوش شما میرسونه، مجید ابراهیمی در واحد ارتباطات با شما تلفنی صحبت میکنه، بخش کوچایی رو مرجان قندی آماده کرده که اون رو به اتفاق میشویم، من هم کیانا فرای. خب میخواییم راجع به تب در کودکان صحبت کنیم و دکتر زهرا صد فوق تخصص عفونی اطفال مهمان برنامه ما هستن که عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هم هستن. خب دکتر صد خوش اومدیم به برنامه، روزتون بخیر باشه. خوبین؟
من هم سلام عرض میکنم حضور شما مجری عزیز و همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلام.
متشکرم، ممنونم. خب خانم دکتر صدر، تب در بچه ها به چند درجه گفته میشه؟
خب اگه بخوایم مبحث تب اشاره داشته باشیم، در مورد تب اولا بگیم که تب یک بیماری نیست، علامتی از یک بیماری میتونه باشه که اغلب علت عفونی توی اطفال وجود داره که باعث بروز تب میشه. حالا برای اینکه بخوایم ببینیم وقتی بچه ما احساس میکنیم داغه آیا تب داره یا نه، ما روش‌های مختلفی داریم برای اندازه‌گیری درجه حرارت توی بچه‌ها که میتونیم از درجه جیوه‌ای یا دیجیتال استفاده بکنیم، که حالا به طرق مختلف اگر ما این درجه رو بخوایم تو ناحیه زیر بغل بذاریم، در ناحیه مقعد بچه بذاریم یا داخل دهان بچه بذاریم، خب درجه حرارتی رو که ما تب اطلاق میکنیم با هم متفاوته. به صورت کلی حالا بر این اول یه اشاره کوچیکی در مورد این دماها من بکنم به مامانای عزیز و بعد حالا اینکه توصیه خودم کدوم روش هست و خدمتشون بگم. که خب ما اگه درجه مقعدی بخوایم استفاده کنیم از 38 درجه به بالا رو ما تب در نظر میگیریم. اگر ما این درجه رو داخل دهان زیر زبان قرار بدیم این رو از 37.8 درجه برای ما تب محسوب میشه. همینجور یه ترمومترای جدیدی هست که ترمومترای گوشی حساب میشه،
یعنی دماسنجای جدیدی.
دقیقاً دماسنجایی که داخل گوش میبرن و یه مقدار حالا توی سیستم‌های درمانی بیشتر ازش استفاده میشه، اینها هم این درجه‌ای که داخل دهان زیر زبان میذارن اگر درجه 37.8 به بالا باشه ما تب محسوبش میکنیم. اما اگر زیر بغل بذاریم و یا دماسنج‌هایی که از دوره کووید شایع شدن به صورت لیزری هست و ما با فاصله حدود 5 سانتی متری روی پوست پیشانی قرار میدیم و درجه رو میخونیم، از اون طریق اندازه‌گیری بشه از 37.5 به بالا ما تب در نظر میگیریم. به صورت کلی ما توی اطفال از درجه دهانی استفاده نمی کنیم چون خودش میتونه باعث انتقال یه سری میکروب ها به بچه بشه.
درسته.
و از مقعدی هم ترجیحمون هست به خاطر خطراتی که حالا بچه موقع تب بیقرار بشه خودش رو صف کنه و اتفاقات در اثر ضربه یا شکسته شدن اون ترمومتر یا اون دماسنج اتفاق بیفته توصیه نمی کنیم و بهترین روش زیر بغلی هست توی بچه ها و یا اینکه از همین درجه هایی که به صورت لیزری هست ما بخوایم بهره ببریم. اگر ما از این دوتا استفاده کنیم از 37.5 به بالا برای ما تب محسوب میشه و توصیه هم اینه که اگر زیر بغل گذاشتیم و درجه جیوه‌ای هست 5 دقیقه بمونه زیر بغل و اگر دیجیتالی هست حدود 2 دقیقه، که خود اون در واقع دیجیتالی خودش یه الارمی میده، یه صدایی میده که و مشخص میکنه که دیگه الان زمان خوندن درجه تب هست.
خیلی خب، پس حالا به صورت کلی 37.5 درجه رو یادمون باشه که تب در بچه ها میشه. حالا البته دقیق تر و علمی تر شد دکتر صد گفتن. 9354 گفته که در چه درجه از تب تشنج ایجاد میشه و اصلا منظور از تشنج چیه. این تب و تشنج خیلی سوال داره، سوالش هم داری میبینی، یعنی بیشتر سوال ها راجع به همین بخش هست. چی این جریان تب و تشنج؟ خواهم دکتر صد.
خواهش میکنم. یه ترمی داریم توی اطفال، یه اصطلاحی داریم به نام تب و تشنج که حالا اصطلاح علمیش فبرایل کانوالژن هست.
درسته؟
این اصلا ربطی به میزان درجه تب نداره و تو چه کسی اتفاق میفته؟ تو بچه هایی که از نظر ژنتیکی استعداد این بروز رو دارن و اغلب این بچه ها بچه هایی هن که یا مادرشون یا پدرشون یا حالا خواهر و برادرشون این سابقه رو تو کودکی داشتن، یعنی سابقه تشنجی که به دنبال تب ایجاد میشه. پس اینجور نیست که اولا تو همه بچه ها رخ بده، تو بعضی ها هست که معمولا این از نظر ژنتیکی حساسیت زیادتری نسبت به تغییر درجه دمای بدن دارن و این نیست که ما بگیم مثلا فرض کنین تب پایین این تشنج رو ایجاد نمیکنه، تب بالا ایجاد میکنه. نه، خیلی از بچه ها ممکنه با همون تب پایین هم این بروز رو داشته بشن و دچار تشنج بشن. ولی کاری که پدر و مادر برای اینکه استرابشون کم بشه از این آرزه وظیفه شونه که انجام بدن کنترل تب هست، که حالا فکر میکنم باید در مورد کنترل تب هم حالا ما توصیه هم رو داشت.
خب چون کنترل تب میخواییم صحبت کنیم. 912123 گفته آیا مصرف همزمان استامینوفن و بروفن در تب‌های خیلی شدید در بچه‌ها در دو روز اول تب بلا اشکال یا نه؟ من این نکته رو بگم، این داروها دیگه انقدر معروفن که دیگه باید اسمشون بیاریم دیگه، استامینوفن و بروفن. خب دکتر صدر چه کار کنیم؟ بعضی از مادرها خیلی دارو میدن، بعضی به دارو اعتقادی ندارن، چه کار باید کنم؟ اصلا یه بچه تب داره به جز دارو حالا چه کار باید کنم؟
درسته. خب اولا که مامان بعد از این که اثبات کرد که بچهش تب داره با همون روش هایی که گفتیم میره سراغ کنترل تب. قدم اول کنترل تب دقیقاً دادن دارو هستش، به دلیل اینکه تب در اثر یه فعل و انفعالاتی توی بدن ایجاد میشه که ما باید با دارو اول جلوی اون فعل و انفعالات رو بگیریم، بعد بریم کارهای کمکی مثل تنشویه رو در کنارش اضافه بکنیم. پس چیکار کنیم؟ ما میایم از داروی استامینوفن که در واقع مطمئن ترین و امن ترین دارویی هست که برای کنترل تب در اطفال استفاده میشه انتخاب میکنیم و بهره میبریم. به چه صورت؟ ما تمام داروهامون توی اطفال بر اساس وزن کودک تنظیم میشه و اینجور نیست که به صورت کلی ما یه دوزی رو بخوایم توصیه بکنیم. اگر ما بخوایم فرض کنیم شربت استامینوفن رو استفاده کنیم، باید نصف وزن رو به سی سی هر 4 تا 6 ساعت برای بچه‌ها بدیم. یه مثال میزنم، کودک ما 20 کیلوه، الان تب داره، تب 38-38.5 داره. مادری که میخواد از شربت استامینوفن استفاده کنه، میاد این 20 کیلو رو تقسیم بر 2 میکنه، میشه 10. این 10 سی سی شربت استامینوفن رو هر 4 ساعت به کودک خودش باید بده. البته اگر تب داره، اینجوری نیست که هر 4 ساعت بیاد هی این دارو رو تکرار کنه بدون اینکه تب بروز کنه. اجازه نداره زودتر از 4 ساعت این رو تجویز کنه. الان که داد، اگر 4 ساعت دیگه همچنان تب وجود داره، این رو تکرار میکنه و دوباره این روال ادامه پیدا. ولی اگه 4 ساعت دیگه تب نداره، 6 ساعت دیگه تب میکنه، خب همون 6 ساعت دیگه این دارو رو میده. پس بر اساس شرایط بچه، هر 4 ساعت نصف وزن رو شربت استامینوفن میده. بچه های کوچولوتر رو، یعنی بچه های زیر 2 سال رو، ما بهتره از قطره استفاده کنیم، چون قطره به اصطلاح غلیظ‌تره و ما مقدار داروی کمتری رو ازش استفاده میکنیم و بچه راحت‌تر میتونه این رو مصرف کنه. خب حالا قطره استامینوفن به چه صورت هست؟ این برعکس شربت، 2 برابر وزن به قطره. حالا کودک من 1 سالشه، وزنش 10 کیلوه، من چقدر بدم قطره استامینوفن رو؟ 10 ضرب 2 میشه 20. من 20 قطره استامینوفن رو هر 4 ساعت به کودکم میدم تا تبش کنترل بشه. اگر با این روال تب بچه کنترل نشه، قدم بعدی، یعنی فرض کنیم من الان تب دادم به بچه، 2 ساعت گذشته همچنان این بچه تب داره، خب من اجازه ندارم زودتر از 4 ساعت دوز استامینوفنم رو تکرار کنم. حالا چیکار کنم؟ حالا میام بدنشویه یا تنشویه رو اضافه میکنم به قضیه. این به چه صورت هست؟ با آب ولرم، نه آب سرد. این خیلی مهمه. میایم کجا؟ زیر بغل، دور گردن، کشاله های رون بچه رو خنک میکنیم. حتما باید توجه داشته باشیم بچه‌ای رو که تنشویه میکنیم محیطمون سرد نباشه، اگه تابستونه کولره روشن نباشه، اگه زمستونه دمای اتاق یه جوری نباشه که سردش بشه با این تنشویه، چون اگر سردش بشه لرز بکنه، یه تب بالاتری رو بعد از اون لرز برای ما ایجاد میکنه. پس توجه به مسئله لرز و اینکه سردش نشه تو محیطی که تنشویه انجام میشه برای ما خیلی اهمیت داره. بعد از اینکه این کارو کردیم، حالا در کنار اون خیلی حالا از مادرها علاقه دارن که حتما از بروفن هم استفاده شه، ولی متاسفانه بروفن یه دارویه که خیلی باب میل ما نیست. ما کودکایی رو داشتیم که با بروفن وارد عوارض خیلی سخت گوارشی شدن، حتی مثل خونریزی گوارشی. چرا؟ چون بروفن با معده خالی به هیچ عنوان نباید استفاده بشه. بچه تبدار هم یه بچه بی اشتها و بی میله و معمولا نمیتونه چیزی رو مصرف کنه. اگر ما بیایم با این معده خالی این بروفن رو در کنار حالا داروهای دیگه استفاده کنیم، این استعداد ابتلا به یه سری عوارض گوارشی رو تو کودکمون زیاد میکنه و برای همین واقعا تو تبهایی که خیلی غیر قابل کنترل باشن ما از بروفن بهره میبریم. حالا مقدارش هم، حالا اگه مامانا دوست داشته باشن بدونن، بروفن رو، شربت بروفن رو 1/3 وزن بدن هر 6 تا 8 ساعت، یعنی کلن توصیه همینه که واقعا بیشتر از 3 بار در روز از بروفن استفاده نشه و 1/3 وزن بدن بهش بدن.
خیلی خب، پس یه نکته مهم، پس همین مسکنایی که ما خودمون استفاده میکنیم ممکنه برای بچه ها عارضه داشته باشه مثل بروفن، همجور استفاده نکنید. 903-493 گفته شخص در کودکی اصلا تب و تشنج نداشته، اما در سن 16 سالگی بر اثر تشنج مراجعه کرده و میگه مبتلا به سره. چطور این 16 سال تشنج نکرده بود؟ حتما برنامه مربوط به مغز و اعصاب ما سوالات شما رو مطرح خواهیم کرد. اما از این استفاده کردم برای اینکه بگم خانم دکتر میگن این تب و تشنج کردن این نمونه روش، یعنی بچه که یک بار تشنج میکنه به خاطر تب دیگه بار دوم فکر کنم خانواده با کوچکترین تبی سریع نگران میشن. بفرمایید.
دقیقاً تشنج یک اتفاقیه که واقعا حد اکثر استرس رو به پدر و مادر وارد میکنه، یعنی پدر و مادری که شاهد این قضیه باشن نهایت استرسی رو که یک پدر و مادر ممکنه تجربه کنن رو تو اون لحظات تجربه میکنن و واقعا حق دارن که خیلی مستعجل بشن و با درماندگی مراجعه بکنن و از این مسائلی که بعدن ممکنه دوباره گریبانشون رو بگیره بترسن. حالا چیزی که من خدمت این بابا مامانا میگم، نگاه کنید تب و تشنج یه سنی داره، 6 ماه تا 6 سال رنج سنیش. حالا اون خانم یا آقایی که پرسیده بودن 16 سال،
بله
واقعا بعد از 6 سال ما دیگه اصطلاحی به نام تب و تشنج نداریم و اگر بروز تشنجی داشتیم قطعا باید دنبال علل مغز و اعصاب بگردن و اون دیگه اون حالت ژنتیکی که در اثر ابتلا به تب ممکنه باعث تشنج بشه مطرح نیست به هیچ عنوان. بچه‌ای که حالا تو رنج 6 ماه تا 6 ساله برای بار اول تشنج کرده، اولا این تشنج ها وقتی که زمانش کوتاه باشه، یعنی کمتر از یک رب طول بکشه، وقتی که کل بدن رو درگیر کنه، حالا به اصطلاح تمام بدن لرزش داشته باشه توی اون تشنج، اینا تشنج های بسیار بسیار خوشخیمی هستن و هیچ گونه عارضه‌ای روی مغز نمیزنید. حالا بخوایم اگر حالا با یک عدد آماری بگیم، حدوداً واقعا شاید 99% اینا کاملا امنه و هیچ عارضه‌ای در آینده روی بچه نمیذاره و کاملا خوشخیم هستن. اما بابا مامانی که یک بار این قضیه رو تجربه کرده، خب خیلی میترسه الان که بچه من تب کرد نکنه دوباره اون اتفاق بیفته. توصیه‌ای که میشه اینه که علاوه بر کنترل تب در زمان بروز تب، بیان از دیازپام خوراکی بر اساس وزن بچه که حالا این رو پزشک باید بر اساس وزن بچه تجویز بکنه، به صورت هر 8 ساعت در هنگام بروز تب استفاده بکنن. حالا به صورت کلی من حالا یه اشاره بکنم، نیم میلی پر کیجی. فرض میکنیم یه بچه 10 کیلویی ما داریم که این یک بار تب و تشنج داشته و الان فرض کنیم مثلا 6 ماه گذشته تب کرده دوباره، من علاوه بر این که دارم دارو میدم برای کنترل تب، میام از دیازپامم استفاده میکنم. این بچه 10 کیلوی من حدودا میام یک قرص دیازپام 2 میلی گرم رو هر 8 ساعت توی آب حل میکنم و اون رو به بچه میدم تا استفاده کنه. این یکی از مطمئن ترین راههاییه که میتونه جلوی احتمال بروز اون تشنج رو بگیره. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که ما به مامانایی که تابقه تب و تشنج بچهشون داشتن توصیه میکنیم اینه که حتما یه دیازپامی که ژل مقعدی هست در منزل داشته باشن که اگر تشنج مجدد بروز کرد، با استفاده از این ژل دیازپام داخل مقعد به سرعت تشنج رو کنترل میکنن و بعد بلافاصله بچه رو به مرکز درمانی میرسونن. این کنترل زودرس تشنج و طول نکشیدنش بسیار بسیار کمک میکنه که هیچ گونه عارضه‌ای تو این بچه ها ایجاد نشه.
خب راجع به تب و تشنج داریم، راجع به تب اصلا داریم صحبت میکنیم با خانم دکتر صد، فوق تخصص عفونی اطفال و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران، و سوالات شما رو هم میپرسم از دکتر صد. در مورد تب و تشنج هم صحبت کردیم، بازم این نکته میگم راجع به خود تشنج و سر و سندرومای سری برنامه مغز و اعصاب صحبت میکنیم، الان داریم راجع به تب حرف میزنیم. خب پس دکتر صدر، هم پیشگیری رو گفتیم برای بچه که بار تشنج کردن، هم این که کلن اصلا چرا این اتفاق میفته، شایع تو بچه ها تب و تشنج این که نه، یعنی شما میبینید زیاد؟
بله اتفاقا یکی از شایع ترین علل بستری کودکان توی بیمارستان کودکان و بخش اطفال تب و تشنج.
یعنی ناراحت نباشن بگن چرا اینطوری شد، یه چیزی که اتفاق
بله،
میفته
برای بله.
تب هم که زیاد میکنن بچه.
بله دیگه، بچه ها با هر عفونت ویروسی و با هر عفونت میکروبی علامتشون بروز تب، اولین علامتشون.
یعنی مثل ما بزرگتران نیستن که خیلی دیر به دیر ممکنه تب کنیم اینا، بچه زود زود
بچه ها به دلیل اینکه آنتیبادی هایی که داخل بدنشون بله. کمتر از بزرگسال هست، با مواجهه با هر ویروس و میکروب اون رو مبتلا میشن، بروز تب رو دارن و بعد یه مقدار آنتیبادی علیه اون ویروس تو بدنشون ایجاد میشه و قطعا با افزایش سن دفعات بروز این بیماری ها توشون کاهش پیدا میکنه.
خیلی خوب، یه نکته هم مهم بود، مثلا برای بچه‌ای که سابقه تب و تشنج داره شما دیاسپام گفتین، خانواده نگن دیاسپام به یه بچه کوچیک ما چطور بدیم، چون اینو به شما میگم، میگن این بچه است بهش دیاسپام ندید معتاد نشه. میگم بهتون
بله بله، نه این رو که اولا من اصلا توصیه نمی کنم مامانا به صورت خودجوش بخوان استفاده کنن، قطعا بلی. باید تحت، یعنی بچه‌ای که با تب و تشنج بستری شده یک بار در بیمارستان، توصیه‌ای که پزشک بستری کننده به مادر میکنه دقیقا همینه که در آینده در هنگام بروز تب باید دیاسپام مصرف بشه هر 8 ساعت و اون ژل رکتال دم دستشون باشه، اون ژل مقعدی که گفتم
آره.
که اگر اون تشنج بروز کرد جلوی طولانی شدن اون تشنج رو.
منظورم اینه که این دیاسپام لازمه، آخه بعضی وقت خانواده خودشون دارا رو حذف میکنن، یعنی مثلا میگن بچه از دیاسپام ندی بهش فردا معتاد میشه.
این خیلی بله، این خیلی زیاده آره. که مامانا نگران وابسته شدن بچه‌ها به داروها بله. هستن، ولی خب قطعا هر داروی آرزه داره، قطعا هیچ دارویی توی دنیا وجود نداره که بی آرزه باشه و ما قطعا باید بسنجیم آیا این نفع بیشتر هست یا ضرر. و خیلی از پدر مادرها هستن که وسواس خیلی زیادی تو انجام کار اقدامات درمانی روی بچه‌هاشون به خرج میدن که ما با صحبت باهاشون میگیم که مامان جان دقیقاً همین الان من خدمت شما گفتم بروفن یک دارویی بله که کاملا میتونه آرزه ایجاد کنه بله. اما تو تب‌های خیلی بالا شاید نیاز باشه که ما ازش کمک بگیریم.
خب یکی از مواردی هم که خیلی خانواده‌ها حساسن غذای بچه‌های که بچه ها کلن که روی غذای بچه ها حساس هستن، ولی موقعی که بچه ها مریضن هم باز حساسیت بیشتره، بعضی میرن کلی ویتامین میخرن میدن و غذا خوب شد خواهیم دکتر سرد من خودم میدونم بچه بودم اینقدر غذای بیمزه به ما میدادن، یعنی یه سوپایی که فوق العاده بیمزه است و خب واقعا من الان نمیدونم میتونم بخورم، ولی کوچیک بودم که اصلا خوشم نمیومد، بعد به من گفتن این بد غذا میشه وقتی مریض میشه. آیا لازمه بچه‌ها یه چیز خیلی بیمزه‌ای بدن؟ یعنی خیلی رژیمی برخورد میکنن، آیا غذای خاصی لازمه؟ پریز غذای خاصی لازمه؟
ببینین اگر تب به تنهایی بروز کنه بدون هیچ علامت دیگه‌ای واقعا هیچ رژیم غذایی نداره.
درسته.
یعنی اگه بچه اشتها به هر غذایی داشته باشه فقط شرطش وجود اشتهاست. مامانایی که به زور غذا رو به بچه میدن موقع مریضی قطعا باعث طولانی تر شدن شرایط بیماری میشن. چرا؟ وقتی اشتها وجود نداره یعنی بدن آمادگی هضم غذا رو نداره. پس من اگر به زور این غذا رو وارد معده بکنم قوای بدن که در حال دفاع از یک میکروب یا ویروس هست و وارد سیستم گوارش میشه و از اون میکروب و ویروس میمونه و این بیماری طولانی تر میشه. پس اگر اشتها نداره به هیچ عنوان اصرار به خوردن غذا نمی کنن. اگر اشتها داره زمانی که فقط تب داره هیچ مشکلی نداره، هر غذایی که دوست داشته باشه. البته من بگم ترجیح ما به مصرف مایعات فراوونه، چرا که بیشترین بروز با بیماری های ویروسی هستش و بیماری های ویروسی با خوردن مایعات فراوون از بدن زودتر دفع میشن. اگر این کارو بکنن خب خیلی کمک میکنن به کنترل بیماری، اما اگر یه سری علائمی وجود داشته باشه، مثلا بچه اسهال و استفراغ داره در کنار تبش، خب قطعا ما باید یک غذاهای بسیار سبک برای معده‌ای که الان بسیار آزرده است ارائه بدیم. مثلا چی؟ اگر یه بچه اسهال یا استفراغ داره در کنار داروهایی که مصرف میکنه و در کنار کنترل تب، اگر اشتها داره کت ماست خیلی خوبه که مامانا میتونن توی کتش مرغ و هویج هم بریزن با آب کته بپزه. و اگر بچه اشتها داره، من اینو بارها بارها تاکید میکنم، از همین غذا استفاده کنن. اگر میخوان صبحانه به بچه بدن میتونن از نون سوخاری، بیسکویت مادر، بیسکویت های ساده بدون کرم در کنار چایی بهش استفاده کنن. به هیچ عنوان شیر، تخم مرغ، غذاهای چرب، اینا اصلا مناسب نیست در شرایطی که بچه مبتلا به اسهال استفراغ است. این وسط من این پرانتز باز کنم، یه سوالی که اینقدر مامانا از ما میپرسن و من واقعا نمیدونم از کجا ریشه گرفته این که بچه موقعی که تب داره شیر براش ممنوعه.
آره،
این خیلی سوال عجیبیه و واقعا هیچ پایه و اساس علمی نداره و هیچ مشکلی در هنگام تب در مصرف شیر نیست. اینی که الان من گفتم مال اسهال استفراغ بود که بچه نباید، خب شیر میتونه کاملا شرایط اسهال استفراغ رو شدید
کنه،
برای این ممنوعش میکنیم نه به خاطر اون تب. و اگر بچه شرایطی داره مثلا سرفه، آبریزش بینی، شرایط تحریک تنفسی، خب توی تحریک تنفسی چون یکی از اساسی ترین علتهای طولانی شدن سرفه ها و سرماخوردگی، آبریزش بینی، مسائل آلرژی هست، ما شدیداً توصیه میکنیم توی این شرایط غذاهای آلرژیزا باید از رژیم غذایی بچه حذف بشه تا بهبودی خیلی سریع‌تر ایجاد بشه. مثل چی؟ اینایی که میگم اینا آلرژیزاهای روتین هستن که بهتره که اینا رو حذف کنیم، مثل فلفل، ادویه جات، یعنی مثلا مامان توی غذاش زردچوبه و زعفرون فقط استفاده کنه اگر میخواد بزنه، چیز دیگه ای نزنه، سس گوجه، فست فود، کیوی، خربزه، کاکائو، نوشابه، بادوم زمینی، بادمجون، کنجد، مثلا ارده مصرف نکنه، نونش ساده باشه، کنجدی نباشه، و کنسرو ها. اینا همه مواد افزودنی دارن که باعث میشن اگه بچه یه ذره سرفه مثلا در اثر سرماخوردگی داره، اگر بخواد فرض کنیم بیاد هی کیوی، خربزه، کاکائو یا سوسی که روی غذاش میزه استفاده کنه، این به جای اینکه ظرف 4 5 روز خوب بشه، 2 هفته سرفه ادامه پیدا میکنه. و اون وقتی مادر بارها و بارها هی مراجعه میکنه میگه من هر چی دارو میدم این بچه خوب نمیشه. خب این دارو به خودی خودش نمیتونه معجزه کنه، تا زمانی که اون محرک داره وارد بدن میشه و این علامت رو ایجاد میکنه دارو نمیتونه کافی باشه، باید اون محرک رو حذف کنیم تا بتونیم اثر دارو رو ایجاد بکنیم.
پس در واقع شرایط خیلی متفاوته، ولی کلن این نفر یه بچه منظورم تب داره، پرهیزی به غذای خاصی نداره، شیرم اشکال نداره، ولی اگر تب داره، اسهال استفراغ داره که اون میره توی بحثای مربوط به حالا کنترل اسهال استفراغ و برای غذاهایی که اون موقع برای بچه مناسب تر هست. اصلا خب دکتر صد، خود بدن آدم انگار اینو خودش تنظیم کنه، یعنی وقتی خود ما هم حالا سرما خوردیم مریضیم، تمایلی مثلا به مصرف سالاد نداریم، بیشتر دوست داریم یه مایه گرمی بخوریم. یعنی اینطوری هست،
یه اصطلاحی هست، یکی از اساتید خیلی قشنگ میگفتن، میگفتن درمان سرماخوردگی گرماخوردگی. یعنی باید سعی کنیم از مواد گرم، حالا چی مثلا به مامانا توصیه میکنیم؟ مثلا شیر گرم با عسل، شربت عسل و آب لیمو که حتی اصلا توی دستورالعمل کشوری برای بچه ها شربت عسل آب لیمو اومده که اگه بچه سرماخوردگی داره اینو بهش توصیه کنید، و به مثلا حالا کسایی که توی مراقبین سلامت هستن. در کنارش حالا اگه از آب میوه هایی مثل آب لیمو شیرین، آب سیب، آب هویج اینا هم استفاده کنه، به شرطی که سرد نباشه. یعنی مثلا لیمو شیرین رو 2 ساعت بذاره بیرونه یخچال که دماش بیفته، بعد آبشو بگیره به بچه بده. و همچنین توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان از آب یخچال و چیزای سردم توی مدت استفاده نکنن، که این حالت اذیتی که توی گلو و توی مجاری تنفسی بچه هست با این گرما تسکین پیدا کنه و بچه زودتر بیماریش خوب بشه.
من خودم تجربه شیر با دارچین و شیر با زردچوبه دارم، حتی برای بزرگسال.
بله.
حالا برای بچه‌ها رو خانم دکتر صدر بعد بگم که به درد بچه‌ها می‌خوره، ولی واقعا خیلی ما اون حالا نمیدونم برای بزرگسال خوبه دیگه، چون من خودم اون تجربه آب لیمو عسل رو دارم. خیلی عالیه، یعنی توصیه میکنم به همه کسایی که سرما خوردن این رو استفاده کنیم. خب ما داریم راجع به تب در بچه‌ها صحبت می‌کنیم. دکتر زهرا صدر فوق تخصص عفونی اطفالم که مهمان برنامه ما هستن و راجع به هم باورها صحبت کردیم، راجع به غذاها صحبت کردیم، البته باقی مونده صحبت و سوالاتمون 3102 پیامکمونه، تلفنمون 0212-65-2876. یکی از مشکلاتی که در بیماران حالا یا بچهای مبتلا به سرطان کانسر هم وجود داره تب هست. یه بخش رو در همین رابطه مرجان قندی آماده کرده بشنویم، بعد راجع به تب کلی در بچه ها صحبت رو با دکتر صدر ادامه میدیم.
سرطان یکی از ترسناکترین بیماری ها در جهان است که البته توجه به علائم آن میتواند به تشخیص زودرس و درمان منجر شود. دکتر بابک سلیمی فوق تخصص خون و سرطان بالغین و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
تب یکی از شروع علائم خیلی از بیماری پزشکی. سردسته البته تب بیماری عفونیه، یعنی ما معمولا وقتی تب گفته میشه به پزشک به سمت بیماری عفونی میره، ولی اگر بیماری عفونی بررسی و ورکاپ بشه و ما متوجه عفونت شایعی نشیم و این تب مزمن و طول کشنده باشه، به خصوص که این تب همراه با کاهش وزن همراه باشه و تعریق، این ستا در کنار هم دیگه میتونه یک تریاد و یک علائم بالینی جدی باشه.